بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. تراه قريبا عمله، قليلا زلله، خاشعا قلبه، قانعة نفسه، منظورا أكله، سهلا أمره، حريزا دينه، ميتة شهوته، مكروما أجره. در ادامه بحث از صفات پرهیزگاران متقین، در این فراز از خطبه به نه صفت دیگر هماهنگ در یک عبارت میرسیم. امام مطابق این خطبه میفرماید وقتی نگاه کنی به پرهیزگاران میبینی آرزوهای طولانی ندارند. خطا و لرزش اونها کم است. قلب اونها مملو از خشوع است. نفسشان قانع است. خوراکشان کم است. کارهایشان آسان است. در زندگی فقیر نیستند. دینشان محفوظ است. شهوات سرکششان کشته است. خشمشان فرو رفته است. در این نقش اشاره به مسائل بسیار مهمی شده است که ما باید تفسیر کنیم و پیش بریم. اولین قسمت درباره کوتاهی آرزوها. این جمله رو در بحث‌های سابق شاید برادران عرض کرده باشم که مسئله امید، آرزو، امل با الف عربی، امید و آرزو که در عربی امل گفته می شود، این موتور محرک وجود انسان، یعنی انسان زنده امیدها و آرزوهاست و چرخ‌های وجود انسان رو امیدها به حرکت در می آورد. اصل وجود امید چیز بعدی نیست، آرزو بعد نیست، طول عمل بعد است. و لذا حدیثی داریم از شخص پیغمبر اکرم، فرمود العمل رحمتون لامتی، امید آرزو مایه رحمت برای امت من. ولولا العمل ما رضعت والدتون ولدها، اگر امید آرزو نبود هیچ مادر فرزند شیر خارشو شیر نمیداد. زمانی که جوان شود، نیرومند بشود، مایه روشنایی چشم این مادر و این پدر بشود، در اون طفولیت بچه رو شیر میدهد، پرستاری میکند. این امید است که دل مادر رو در این همه زحمات گرم میکند و عشق او را شعله ور میسازد تا هر گونه خدمتی به شیرخوار و فرزند کوچکش بکند. و ما قرص غارسون شجرا، اگر امید آرزو نبود هیچ کس نهالی در زمین نمی کاشت. تمام این درخت هایی که سر به آسمان کشیده و این همه باغه هایی که در عرض 10 سال و 20 سال گاهی 50 سال باید بکرد تا کاملا بارور بشید، این ها که در اختیار است در سایه امید است. اگر انسان امیده فردا و پس فردا و سال آینده و 2 سال دیگر نداشت چگونه می نشیند این همه زحمت رو متحمل می شود؟ پس اگر امید نبود مادر کودکش رو شیر نمی داد و باغبان نهالی در زمین نمی کاشت. یه حدیث جالب دیگری اینجا هست در باره تأثیر امید آرزو و نقش آن در حرکت چرخهای زندگی. از حضرت مسیح است مرحوم محدث قمی از فضیلت البهار در ماده عمل با الف نقل کرده، حاصلش تقریبا چنین است: حضرت مسیح از جای رفع میشد، کنار مزرعه پیرمردی رو دید که در اون سن کهنسالی نیل به دست گرفت و در مادر مثل یه جوان داره کار میکنه. حضرت مسیح دست به دعا بلند کرد: خدایا انزع العمل منه، یعنی امید است قلبه بردار ببینم چه میشه. موقتا یه وقتی پیرمرد اون بیل رو پس کرد یه کنار رو آستیناش هم زد پایین و رفت به گوشه زمین دراخت کشید. بعد از چند لحظه ارشد: خدایا اردد الیه العمل، امید روش برگرد. رفتی پیرمرد پرید از جا و آستین بالا زد و بیل رو از زمین برداشت و شد و عالیت شد. حضرت مسیح جلو آمد: سلام پیر مرد و علیکم السلام، و من به حالت متضاد در تو دیدم، میشه تفسیرش کنی؟ یه وقتی دیدم بیل و کنار انداختی و خوابیدی رو زمین، یه بار هم دیدم بیل و ازداشتی و اشکال یه جوان مانند یه جوان مشغول کار شدی، چی شد؟ دوباره در اون دقیقه اول ذکر کردم من پیرم و به قول مردم آفتار لب دام و یه پام لب گور است، فردا بمیرم خدا میداند، از دیگر بدونم بمیرم خدا میدانه، این همه زحمت چیه؟ من برای چی رو انکار میکنم؟ وقتم کنار میشد بعد یه مرتبه تو قلبم این درد درخشیدن گره، کسی که خبر نداره شاید من 10 سال عمر کردم، شاید 30 سال دیگر عمر کردم. انسان تا زنده زندگی میخواد، یاد بلند شو کار کن. در خواست ما مشغول فعالیت شدن. این حدیث نشان میدهد نقش امید را در پیر جوان در یه لحظه چقدر تبدیل حالت میشه اگر امید باشه، اگر امید نباشه، اگر آرزو باشه، اگر آرزو نباشه. پس اصل امید و آرزو نقش بسیار مؤثری در حیات بشر و زندگانی اجتماعی او دارد. و اما آنچه مضمون است طول امد است، یعنی آرزوهای دور و دراز. و میدانی طول امل و آرزوی دراز خیلی مضمونه. برای مضمون بودن آن این یه دو حدیث که برای شما میخوانم از امیر مؤمنان علی علیه السلام کافیه. حدیث اول رو مولا علی علیه السلام مطابق این حدیث از پیغمبر اکرم نقل می کند که پیغمبر این توصیه رو می فرمود از 2 چیز خیلی می ترسم بر شما. یکی از اونها اتباع الحواس و دیگری طول امل. اما هوا پرستی شما را از حق باز می دارد، حجاب میان شما را حق می شود. و اما طول الامل فیون سل آخره، آرزوهای دراز می سپارد. حدیث دیگر هست، من اطال العمل فقط اصاع العمل، کسی که آرزوهاش دراز باشد اعمالش بد خواهد شد و عمل نیک انجام نخواهد داد. من یه تحلیل ساده رو این مسئله کنم و رابطه این دو رو با هم ببینیم چیه. چراغن اتباع الهوا یا خود عن العقل و طول العمل یونس الاخره اون طول العمل. نیروهایی که انسان دارد یه نیروهای محدودی، نیروی نامحدود هیچ کس ندارد، همه نیروهاشون محدود، عمر ما محدود، نیروی ما محدود، وقت ما محدود، عقل ما محدود، حوان ماهوی ما محدود، همش محدوده. حالا اگر دامنه آرزوها نامحدود شد، ما تمام نیروی جسمی و فکری خودمون رو برای رسیدن به این آرزوها خرج کنیم، تازه به این آرزوها نمیرسیم و یک کار دیگری هم نیرو نداریم. برای آخرت میخوای سرمایه گذاری کنی، تو که تمام سرمایه گذاری ها رو برای رسیدن به آرزوهای دور دراز کردی، دیگه نه وقتی، نه فرصتی، نه نیروی، نه توانی، نه استعدادی، نه مجالی، چیزی نداریم برای رسیدن به آخرت. اما طول العمل فینسل آخرت، آخرت رو فراموشی میسپارد. و این طول عمل بلای عجیبی است که دامن همه رو میگیره، غالبا گرفتار آن. جوانی اول زندگانی یا من بتوانم زندگی داشته باشم یه دونه اتاق اجاره زیر این آسمان خدا گیرمان بیاد، من قانعم. وقتی به این مرحله رسید میگه آقا اجاره که در سر داره هر روز نقنق صابخانه است، اگر یه خانه 50 متریه ملک شخصی خودم 4 دیواری اختیاری در اختیار من باشه، دیگه من قصه در روزگار ندارم. بعد به آن میرسه میگه آخه این خانه تنگ و تاریکی که قبر داره، اگر بنابش انسان دنیاش هم تو قبر زندگی کنه پس چی شد؟ روایت داریم این سعادت رجل ساعت داره، آدم سعادتمند خانه رسی دارد. اگر خدای خانه 2000 متری در اختیار من میگذاشت یک هم قصه ای ندارم. همینطور سرمایه 1,000,005، 5,000,000، 10,000,000، 50,000,000، 500,000,000، هر چه می شود قانع نیست. طول عمل اجازه نمیده نیروهای خدا داد رو در طریق دیگری مصرف کند. بلای بزرگیست، هم برای آسایش انسان. کسی که طول عمل داره غیر از مسئله این که آخرتش خراب میشه، دنیا زندگی آرام نخواهد داشت. همیشه میدود، همیشه خسته، همیشه نادان، همیشه شکست خورده در زندگی. فرمود یکی از اوصاف پرهیزگاران این است، تراه و قریبا آمده، آرزوهاشون کوتاه، طولانی و بی‌حساب نیست. این صفت اول از نقصفت. و اما دوم قلیلا زلالو، خطاهاشون کم است. این قابل توجهه، انسان خطاکاره. پرهیزگاران چه فرقی با دیگران دارن که اینا خطاشون کمه و دیگران خطاشون زیاده؟ ما تحلیلی بگه این مسئله بشه و حاصله رابطه پرهیزگاری و کمی خطا معلوم بشه. البته انسانی خطاکار بربرگردم ندارد جز معصومین، اونها بیده شده های الهی هستن، اونها الگوها و اسره ها هستن. اگر اونها مرتکب خطا بشوند اعتماد مردم سلب می شود، خداوند برای اینکه اونها بتونن جلب اعتماد عمومی کنن اونها رو معصوم قرار داده. این دلیل مهمی است که در علم کلام برای عصمت انبیا و علم خدا ذکر کردن یکی از ادلون جلب اعتماد عمومی مرده اونها حساب خاص دارن. بقیه مردم همه جایز الخطا هست بدون استثنا، ولی بعضی ها خطاشون کمتره بعضی ها بیشتر. خطاهای قابل اجتناب تو زندگی خیلی زیاده است که انسان میتونه از اونها اجتناب کند و نمی کنه. مثلا حساب کنید، یکی از عوامل خطا استدلال برای هر که مشوره بنده بگم عقل کل منم اون که من میگم همان درسته، هیچ نیازی به فکر دیگری و مشورتی هم ندارم، مستبد برای حدیث داریم من استبد برایه حلق. هر کسی استبداد برای داشته باشد خودشو بینیاز از مشورت دیگران بدانه هلاک میشه. آدم با تقوا ارزش برای افکار دیگران قائله و لذا سراغ مشورت میره. آدم بی تقوا خودخواه متکبره، خود برتربینه، ارزشی برای افکار دیگران قائل نیست، مشورتی برای خودش قائل نیست، خودشو عقل کل میدانه و نزا به واسطه بی تقوایی خطا زیاد میکنه. اما آدم با تقوا تقوایش او را به شورا و مشورت میکشاند و باعث ملت خطا و کمی اشتباهات او میشه. من در اینجا حدیثی در باره مشورت نقل کنم، میدارم برای همه ما سرمحص باشه، مخصوصا در مسائل مهم زندگی، مخصوصا اونهایی که در پست‌های مدیریت و فرماندهی و پست‌های کلیدی هستند. مسئله مشورت از اهم مسائل است. حدیث داری که دید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مل حزم، حزم دوراندیشی، اندنگری در چیست؟ حالا مشاورت و ضروری و اتباع دوراندیشی و آیندنگری و حزم در مشاورت صاحبان مغز و افراد صاحب فکر مشورت کن و مشورت اونها رو با آفرش قائل باش. ما یه عقل داریم اما می توانیم هزاران عقل در اختیار بگیریم. راهش چیه؟ همون کسی که مشورت کند از الاغان الى عقله، همه عقلها را به عقل خود زمینه می کند. کسی که مشورت با دیگران کنیم آیا یک عقل خطاش بیشتره یا ده تا عقل یا بیست تا عقل؟ عقل ها وقتی متعدد شدن به نسبت خطای اونها کمتر میشه. شخص پیغمبر اکرم خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم چنان دین عقل کل بوده در این حال در کارهای مهم مشورت میکرد. مشورت یه فایده برای مشورت کننده دارد از نظر نفی خطا، اما دو فایده دیگر اجتماعی در کنارش که اون دو فایده از این فایده کمتر نیست. فایده اول این است جلب حمایت مردم به خودش میکنه کسی که مشورت میکنه، یعنی مردم رو جلب میکنه، جاذبه داره مشورت. کسانی که مشورت میکنن مورد توجه هست، مورد علاقه هم، مورد حمایت هم، مورد کمک هم، یار یاور دارن، تنها نیستن. اینو من از آیه سوره آل عمران میفهمم. میفرماید قدما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. تو نرم خویی و از غلیظ القلب و خشن و درشت خو نیستی، اگر چنین بودی اطراف تو جمع نمی شدن، پراکنده می شدن. تو باید چنین باشی تا جاذبه اخلاقی داشته باشی، مردم اطراف تو رو بگیرن. صدر آیین درباره جاذبه اخلاقی من زیر آیه چی میگه؟ تکمیل میکنه اون رو، میفرماید فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر. برای اینکه این جاذبه کامل بشه فکر کن، اولا خطاهایی از سر و از مردم سر میزند، خطاشونو ببر. اگر بخوای سخت گیری کنی در هر خطایی، دوست تو نفت کنی، رفیق تو ترد کنی یه خطا، بی دوست تو بی رفیق میمانی، یار یاور میمانی. فعفن هم و استغفر لهم، از خدا آمرزشون ها رو به طلب نوعی جاذبه است. و شاغر هم فی الامر، این شاغر هم در نقای جاذبه اخلاقی وقتی مشورت کردی به مردم بها دادی، وقتی به مردم بها دادی مردم برای تو ارزش قائلن، اطراف تو رو خواهن گرفت. بنابراین قبل از آن این که در صد خطاها با مشورت پایین و پایین و پایین تر میاد، از هر جاذبه اخلاقی و جلب قوا و کمک های مردمی دارد و ظاهرن آیه بیشتر ناظر به این مسئله است. بهترینی صدر آیه و اشاراتی که عرض کردم. و اما نکته دیگری که دارد این است که مردم را از نظر فکری راه میندازه، خودکفا میشن. مسئله تنها خودکفایی اقتصادی نیست، خودکفایی مادی نیست، خودکفایی مدیریت، خودکفایی فکری. اگر من یه جامعه ای بسازم، مثلا یه اداره ای بسازم، من مثال اداره بزنم، یه اداره ای بسازم خوب منظم، اما تمام سرنخهای اداره دست منه، فردا اگر من از اینجا برگشتم همه ول میشه، متلاشی میشه. من بدترین مدیرم. چرا؟ برای اینکه خودمحوری رو پیش گرفتم و تمام سرنخها رو در دست خودم گرفتم. یه روز من مریض شدم، تو بستر خوابیدم، اداره هم نمیدونه. من از دنیا برم متلاشی میشه همه چیز. این همین شکل مدیریتی. مدیر واقعی آن است که در زیر سایه مدیریت خودش افراد رو پرورش بدهد و اینها رو پای خودشون نگه بداره و مستقل از نظر فکر بشن و بتونن در نبود مدیر اصلی مسئله مدیریت رو بر عهده بگیرن. و این نمیشود جز با مشورت، برای فکر دیگران بها قائل شدن و اونها رو راه انداختن و از نظر فکری و مدیریت پرورش دادن. اینا اثر جنبی مشورته، این اثر از اثر اصلی مشورت کمتر نیست. بنابراین یکی از عوامل این که کمتر خطا می کنن عزیزگاران به واسطه مشورته. عامل دیگر که باعث کمبود خطای اونا میشه، چیزی که باعث خطا میشود این است که هوای نفس جلو عقل انسانو میگیره. بلازه نمیگرد واقعیت ها رو ببینه و لذا خطا پشت سر خطا، اشتباه پشت سر اشتباه. هواپرست، خودخواه، متکبر، لجوج، حسود، این صفات حجاب است. ارجح ما نه اجازه در تحقیقت به من نمیدن و جزامن خطا خیلی میکنن. اما اگر این حجاب ها دریده شود چهره حقایق خیلی جهان نمایانی آشکاره. من اگر این همه خطا میکنم چشم حقیقت بین ندارم، واقعیت ها نمایان، چشم بینا میخواد، من حجاب در چشم بینای خود افتندم و بی خبرم. اگر فراموش نکنید سوره اعراف آیه 179 و لقد زرعنا لجهنم آخریدی نامزد کردی، از روز اول آخریده شدن نه، یعنی کسانی که وفتشون اینه وفت جهنمی. و لقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، نشانه های اونها به هم قلوب لا یفقهون بها، عقل دارن اما با اون چیزی نمیفهمن، حجاب بر عقلشون افتاده. و به هم اعینون لا یبصرون بها، چشم دارن با این چشم بینا، این آفتاب روشن، چاهی که بر سر راه اونهاست نمیبینه، تو چاه میفته، پرده بر چشم خودش افتنده است. محیط اطلافش کل از دود و غبار کرده، دود و غبار هواپرستی نمیتونه راه و چاه از هم تشخیص بده. ملهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن اما این گوش پنبه قفلت در آن قرار داره، آواز حق را نمیشنم. اولئک کالانعام مرحبم عذاب. یکی از بزرگان میگو اگر این اولئک کالانعام بود وضعهم ازل بعدش نبود من بد میکردم از غصه، که خداوند این اشخاص تشبیه چارپایان کرده. بدتر از چارپایان است، چارپا استعداد نداشت به این روز افتاد، تو که استعداد داشتی بر هر از فرشتگان عالم بالا بشی چرا به این روز افتادی؟ من هم ازل اولئک هم الغافلون، اینا اجازه نمیدهد که انسان واقعیت رو ببینه، بنابراین خطا زیاد میکنه. اما افراد با تقوا خطایشان به همون نسبت کم. که من میخوام این مقدار توضیح برای صفت دوم و رابطه تقوا و کمی خطا و اشتباه در زندگی کافی باشه، برم سراغ صفت سوم. خاشم الله، خشوع عبارت بود از تواضع آمیخته با تعظیم. اگر من در مقابل کسی متواضع باشم و آمیخته با تعظیم، میگن خاشه. مخصوصا میگن خشوع در اول جاش قلبه، بعد در اعضای بدن ظاهر میشه. خاشم قلبه، قلب او مملو از خضوع هست در پیشگاه خدا، در پیشگاه اولیاء الله، در پیشگاه حق، در پیشگاه حضر اتفاق. قلب او خاشه هست، قلب او خاضع هست، قلب او مملو از خشوع هست. این هم یکی دیگر از نشانه ها، دلیلش هم روشن است. از خاصی که با تقوا هستن خود محور و خود برتردین نیستن، از خاصی که با تقوا هستن واقعیت های زندگی رو به خوبی درک می کنن و چون چنین هم خاشه هم متواضع هم. و اما وصف چهارم، قناعت هم نفسو، یه مقدار درباره قناعت. افراد با تقوا نفس قانعی دارن. نقطه مقابل قانع چیه؟ حریصه. حرص بر اونها مسلط نیست. این مسئله قناعت از مسائلی است که تنها جنبه آخرت نداره برای دنیا، حتی از نظر مسائل سیاسی، از نظر استقلال، از نظر آزادی. قناعت یه اصله، قناعت یه پایه. آمدم خدمت معصوم مطابق روایتی ظاهرن امام صادق سلام الله علیه باشه اونچه از سفینه استفاده می شود، از کردم این که خدا رب می فرماید من عمل ساد هم من ذکرن او انسا حالا نقیم نمو حیاتن تیده، هر کسی کار خوب انجام بده، مرد باشه زن باشه تفاوت نمی کنه، حیات طیبه بهو میدیم. منظور از حیات طیبه چیه؟ زندگی پاکیزه، زندگی بی‌درد‌سر، زندگی که انسان احساس آرامش در آن کند، زندگی که با آبرو توأم باشه، برای خاطر آن انسان مجبور نشه آبروشو بریزه. حیات طیبه چیه؟ حدیث داره، امام در جواب یه جمله فرمود. کردن یه زندگی ساده کار مشکل نیست. مشکل اون وقت پیدا می شود که قناعت از زندگانی انسان برچیده بشه. زرق و بر، تشریح ها، مسابقه در تجمل پرستی، مسابقه در این که مردم یکدیگر برخند، این هاست که بار زندگی رو سنگین میکنه و انسان وادار به ترک قناعت میکنه. در مراسم زیارت خانه خدا انسان خیلی درس ها رو میتونه یاد بگیره. از جان مسائلی که من در فکرش رفته بودم در سفرهای زیارت، این در سرزمین مینا یه چادر به ما داده بودن و بنا بود به هر نفر گویا 2.5 متر سهمیه بدن، ولی سعودی ها از دوشش زده بودن، سهمیه هر نفر 1.5 متر گویا شده بود، هر نفر 1.5 متر 1.5 متر مربع جایی بود. چند روز هم خود به 3 روز انسان در منا هست، من دیدم این جمعیت زیر یه چادر هر کدام 1.5 متر مربع جا داره، بازم زندگی میکنه. گفتم مردم شما تو ایران که میاد یه خانه 400 متری داری میگه آقا این قفص که نمیشه توی زندگی کرد، پس چرا اینجا در 1.5 متر زندگی میکنی؟ و میشه معلوم میشه زندگی رو رقم چینی گیریم هست، قناعت نیست که این چنین میشه. یه نفر از این افراد طاغوتی در تهران یه خانه داشت 11,000، وقتی بهش صحبت شد بله در روستا هم یه خانه همین اندازه دارم 11,000، خانه های از انجامه 30 متر 20 متر، این که اصلا نمیتونی تا باور کنی که چرا هم زندگی میشه کرد ولی با چندین بچه. منظور این است اگر قناعت در جامعه حکم فرما باشد جامعه آباد میشه. قناعت آتش بین سبب میشه انسان 1,000 بدبختی دامنشو بگیره. خانه داره توش نشسته، دوست اتاق هم داره. من مثالای ساده عرض کنم، هم سالهای بالاتر و و مهمترش روشن میشود. دو سه تا اتاق داره تو این خانه نشسته، بسیار خوب، اقساطش هم داده، بدهی هم تمام شد، قسط آخری که میخواد بده کم کم میره تو فکر. بعضی ها بدون قسط نمیتونن زندگی کنن و بدون درد سر نمیتونن زندگی کنن، چون زندگی بی درد سر برای درد از مشکله، باید حتما یه بلایی تو زندگیشون باشه. بست آخر که داد میگه نمیشه آقا، این اسمه بحثه، این که جای زندگی نیست. این رو میفروشیم میریم اونتر حساب من دیگه یه مدون دیگه هم قرض میکنیم، اقساط میبندیم، حالا برای خودمون حضر بچه ها بزرگ میشن، نره هست، نتیجه هست، عروس هست، داماد هست، شروع میکنه به این خیالات خام برای خودش درست کردن، میره زیر یک مال بده بزرگ کم 20 ساله دائمان دفتش. این بلا رو با دست خودش به سر خودش میاره. حالا بیاد در مقیاس موابق بعضی از کشورها هستن برای مفاهیم رفاهی، برای توسعه دادن به امور رفاهی زیر بارهای بده سنگین جهانی میرون که گاهی اقتصادش به قدر سنگین و بیرحمانی و ربای اونها به قدر زیاد است که واقعا کمر ملت ها رو میشکنن، یه ملت اسیر میکنی، وابسته میکنی، بدبخت و بینوا میکنی، کمرش رو میشکنن، اجازه نمیدن اقتصاد رو شکوفا و خودکفا بشه. بعضی از کشورها هستن هر چه در میارن باید اقتصاد بدهی هاشون بدن. همین دولت عراق الان میگن سال 4 میلیارد دلار باید سود بدهی هاش برای اون جنایت هایی که در دو وسائلی چه آخری بشه از خوشبختی های کشور ما در حال حاضر در جمهوری اسلامی هست که بدهی خارجی نداره. اینا ارقامش که بالا میره عجیب کمر شکنی قناعت برای یک ملت، برای یک خانواده، برای انسان رمز حیات طیبه. یه حدیث در اینجا من یادداشت کردم، این حدیث رو بخونم قابل توجه است. حدیث از امام صادق علیه السلام است. دقت بفرمایید، گفتی پیشوایان اسلام همه چیز برای ما گفتن، نه تنها آخرت، دنیا هم با پدرگی هست دستون ها آباد میشه. حالا صادق علیه السلام مطابق این حدیث، خمسون من لم تکن فیه لم یتحمل له عیشه. پنج چیز هست در هر کسی نباشد زندگی گوارا نداره. به قول ما آب خوش از گلویش پایین نمیره. از صحت و الامن و الرنا و القناعه و الانیس الموافق، تندرستی، امنیت، نیازی، قناعت و دوست صمیمی موافق. چقدر حساب شده؟ تندرستی، امنیت، بی‌نیازی، قناعت و دوست موافق. کسی که این پنج قسمت در او نباشد زندگی برای او آرام و برای او آسوده نخواهد. تا به اینجا این چند جمله رو برای تفسیر کردم. یکی دو تا سوال از بحث‌های قبل داریم و این سوالات رو هم جواب عرض کنم قبل از آنی که وقت ما پایان پیدا کرده باشد. دقت به این دو سوال کنید. اما سوال اول، سوال اول این است که میگن ماه رمضان خدا انسان رو بیامرز، وای بر کسی که ماه رمضان برو بگذرد و خدا اون رو نیامرز. و هیچ راهی برای آمرزش گناه نیست کسی که ماه رمضان بخشوده نشود مگر اینکه زیارت خانه خدا برود در سرزمین عرفات اونجا مورد بخشش قرار بگیره. این برادر سوال کرده ما از کجا بزنیم که خدا مثلا حالا ماه رمضان یا ماه دیگر منحصر ماه رمضان رو می از کجا بزنیم این دعای کمیلی که کندیم خدا ما را آمرزی، ماه رمضانی که بر ما گذشت خدا ما را آمرزی. رفتیم زیارت خانه خدا، برگشتیم محشوده شدیم. آیا علامت و نشانی هم داره؟ به وسیله اون علامت و با اون نشانی ما بتوانیم بیازماییم بخشوده شدیم یا بخشوده نشد. جواب این است که بله، قرائن و نشانه هایی میتوان این مسئله پیدا کرد. اگر ببینی که در دل نورانیت تازه میبینی و احساس روشنایی جدید میکنی، احساس میکنی وجدانت آرامتر بار سبکتر شده، علاقت به نیکی ها بیشتر شده، علاقت به زشتی ها کمتر شده، اینا همه نشانه این است که بخشوده شده. اما اگر دنیا تاریکی بر جای خودش هست، اصلا نشاط عبادت نیست، بیزاری از گناه نیست، عشق به اطاعت نیست، نشان میده گناه هنوز بخشوده نشده. باید بیشتر التماس کنی، بیشتر از خدا بخواهی، بیشتر توبه کنی، بیشتر در خانه خدا بروی. اینا یه مسائلی است که انسان با قلبش میتواند درک کنه، لمس کنه. روایت یه آیه اشاره میکنه، خداوند نور به شما میدهد ای افراد با تقوا، و این نور آثارش در قلب و جان و زندگانی انسان نمایان. و اما سؤال دوم هم سؤال مهمی هست، من فشرده عرض می کنم. سؤال کردن در لابلای بحث ها شما گفتید به این که خداوند عالم را از عدم به وجود آورد. ما شنیده این فلاسفه می گویند چیزی از عدم به وجود نمی آد. چرا من آدم از عدم به وجود آمده؟ عدم نیستیه، وجود هستیه، با هم تضاد دارن. چرا من این دشه متضاد با هم جمع میشن، هستی و نیستی؟ جواب این است، این عبارت عالم از عدم به وجود آمده، این کلمه از دو معنی داره. یه معنیش غلط، یه معنیش صحیح. اون معنی که غلطه، معنیش این است که بگیم عالم از عدم، عدم شده خمیرمایه وجود. اینم میگیم نجار این در رو از تخته ساخته، یعنی تخته وسیله شده برای در. ما میگیم خدا عالم از عدم به وجود آورده، یعنی عدم مثل تخته برای دره، عدم وسیله وجود شده. نه، عدم ابزار وجود نیست، عدم وسیله وجود نیست، عدم تضاد با وجود داره. اما یه وقت میگیم از یعنی ابتدا، میگیم آقا از صفر شروع کردم، صفر چیزی نیست، یعنی آغاز حرکت اونجا بود، آغاز حرکت عدم بود، آمدیم در وجود. نه اینکه وجود از مایه عدم ساخته، نه، آغاز حرکت از عدم بوده است و آب به مرحله وجود گذاشتیم. از تاریکی آمدیم که روشنایی، نه اینکه روشنایی را از تاریکی ساختیم، نه، از تاریکی حرکت کردیم، قدم گذاشتیم به روشنایی، از بیماری حرکت کردیم، قدم گذاشتیم در سلامت، از جهل حرکت کردیم، قدم گذاشتیم به علم. نه این است که علم از جهل ساختن. این کلمه از اگر درست تفسیر بشود معنی این سخن کاملا روشن است. منتها جایی بعضی ها در اینجا سفسطه و مغالطه می کنن و از خانه بعضی رو خراب می کنن. از خدا می خواهیم که به همه ما توفیق عمل
Thank you. I'm gonna go to the hospital.